محترم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم که از محققان و پژوهشگران کشورمون هستن. از شما ممنونم و ازتون خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما، روزتون بخیر.
سپاسگزاری میکنم.
متشکرم.
خواهش میکنم. هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ها و تا لحظاتی دیگه برنامه زنده آوای قانون رو تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. همکارانمون در اتاق فرمان آماده هستند تا به طور زنده بتونن این برنامه رو تقدیم بکنن به شما علاقمندان. لطفاً توجه بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دوباره پرونده مون.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دادگستر و مهرآفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به برنامه آوای قانون. امروز چهارشنبه 27 آذر ماه 98، بازم افتخار پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. انشاءالله که روز خوبی رو شروع کردید و تا انتها هم به سلامتی و شادابی به اتمام برسونید. خدمتتون عرض شود که ما کماکان منتظر مهمان ارزشمندی هستیم که انشاءالله دقایق آینده خدمتشون در استودیو هستیم. امروز موضوع بررسی آزمون وکالت سال 1398 هست. این مقدار شاید متفاوت باشه با سایر برنامه ها. ما با حضور آقای دکتر بهداد کامفر انشاءالله در خدمتشون هستیم. ابتداً حالا تلفنن در خدمتشون خواهیم بود. جناب دکتر بهداد کامفر، مدرس دانشگاه، حقوقدان و در واقع فعال در امور حقوقی و آزمون وکالت هستن. انشاءالله که برنامه مفیدی باشه. مباحث راجع به امر وکالت و همینطور قضاوت یک امر بسیار مقدسی هست. شاید در افکار عمومی ظاهراً شاید بحث تجارت و یا مسائل مالی باشه، کسب و کار و اینها، ولی با توجه به اینکه به هر حال اسم خداوند هم وکیل هست، من فکر میکنم یکی از مقدس‌ترین شغلها هست. راه‌های ارتباطی ما 30135 پیامک ما هست و 2265-2285 راهیست که شما بزرگواران میتونید با ما در ارتباط باشید. من فکر میکنم 10,000 نفر از داوطلبان آزمون وکالت در سال 98 که در 8 آذر ماه در همین امسال برگزار شد، من یه بررسی میکردم واکنش های داوطلبان رو. من فکر میکنم خب شاید نقدهایی رو پیرامون این موضوع میتونیم داشته باشیم و بر همین اساس امروز بر اساس تقاضای شما بزرگواران میپردازیم به نحوه بررسی تدوین و طراحی سوال‌های وکالت، آزمون وکالت امسال. اگر ارتباط تلفنی ما با برقرار شد، من در خدمت شما هستم. خب به هر حال مباحث راجع به وکالت خیلی خیلی متنوع هست. حالا کانون‌های مختلفی در کشور وجود دارن که به امر مقدس دفاع از حق و عدالت و دفاع از موکلشون میپردازن. خب برای ورود به این امر بسیار خطیر و مهم قاعدتا نشون میده که بایستی خیلی حساب شده و خیلی با ترتیبات بسیار علمی و پژوهشی و با نگاه بسیار کلان به این موضوع بپردازیم که داوطلبان آیا هر کس که بتواند خوب تست بزند یا خوب به سوالات مطروحه قضایی پاسخ شایسته بده و نمره بالایی رو بگیره، آیا این وکیل شایسته و بسیار سازنده‌ای هست یا نه سایر شرایط رو هم بایستی لحاظ بکنن. به هر حال ما منتظریم که شما بزرگواران علاقمندان با ما در ارتباط باشید. تلفن ارتباطی ما 2265-2285 هست و 30-10-35 در خدمت شما هست. با ارسال نظرات و پیامک های شما ما بتوانیم به بهینه کردن و ارتقای برنامه کمک بکنیم. سوالات مختلفی مطرح هست پیرامون وکالت و مسائل غیر از نحوه جذب که انشاءالله در فرصت‌های بعدی و در برنامه‌های آتی اگر انشاءالله فرصتی بشود بتونیم بپردازیم، ولی امروز اختصاصاً بر اساس تقاضاهای متنوع و متکثری که به برنامه رسید، داوطلبان خیلی علاقمند بودن که به نحوه طراحی سوال مفید بودن و سازنده بودن این سوالات که واقعاً آیا صرفاً سوالات سخت و بسیار پیچیده میتواند باعث بشود که ما بهترین ها رو انتخاب بکنیم برای امر مقدس وکالت، دفاع از عدالت، دفاع از حق و دفاع از قانون. همونجوری که استحضار دارید، بزرگترین و پرمسئولیت ترین شغل دفاع از قانون و دفاع از عدالت ورزی هست و هیچ خب وکیلی به خودش اجازه نمیده دفاع از ناحق و دفاع از ظلم بکنه، دفاع از چیزی که غیر عادلانه هست. بر اساس واقعا تحقیقاتی که شده و خود شنوندگانم شاید به نوعی تایید بکنن که هر کس که خوب تست بزنه، هر کس که خوب نمره بالا بیاره، شاید این نظر درست نباشه بگیم که بهترین وکیل هست و بنابراین کارآموزی ها و حتما تدوین برنامه های بعد از اون خیلی مهمه. ضمن این که اگر سوالات مرتبط با واقعیت های روز باشه، سوالاتی که مرتبط با ملموسترین مسئله های حقوقی تدوین شده باشه، شاید بتوان به بهترین ها رسید و بر اساس همین موضوع انشاءالله که بتونیم با حضور مهمان ارزشمندمون در خدمت شما باشیم. بریم موسیقی بشنویم، برگردیم تا مهمان عزیزمون وارد استودیو بشه. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان. افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر بهداد کامفر، مدرس دانشگاه و حقوقدان و فعال در امور پژوهشگاه جذب وکیل. خب آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر. خوشحال
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من در بعد ورود دقایقی که خدمت هست می‌خواستیم برسیم به نکاتی اشاره کردم که آیا واقعا برای جذب وکیل طراحی سوال پیچیده مغلق بسیار مبهم و اینکه اینها رو خیلی سخت بگیریم و بهترین ها رو انتخاب کنیم کافیست یا نه سایر مؤلفه‌های دیگری از جمله بررسی های اون طراحی ها و تدوین سوال هایی که برای یک وکیل در نظام علوی نظامی که دفاع از حق و عدالت بکنه آیا مؤلفه‌های دیگری هم نیاز داریم یا نه؟
اولا من قدردانی میکنم از شما و سایر دوستان که این فرصت در اختیار بنده قرار داده شد تا در این زمینه صحبت بشه، چون میدونم که رادیو گفتگو اساسا حول مباحث مربوط به قوه قضاییه و مباحث قضایی میچرخه و اینکه فرصتی داده شد تا ما بتونیم در مورد داوطلبان و آزمون وکالت صحبت کنیم امری خلاف اصل و حاکی از لطف دوستان هست. در پاسخ به این سوال هم بدیهی است، خب سالانه چند امتحان در کشور برگزار میشه، من جمله امتحان قضاوت، امتحان کارشناسی ارشد و امتحان دکتری، و هیچ یک از آزمون‌هایی که برگزار میشه به این حد اعتراض برش وجود نداره و تا این حد هم حاشیه نداره. حالا بیشتر که صحبت بکنیم مشخص میشه. خب الان ببینید در امتحانی که در سال اخیر برگزار شد غالب دوستان، حالا غالب داوطلبان که به سوالات معترض هستند و حالا اعتراض دوستان باعث میشه که فکر کنن کسانی که تدریس میکنن هم غرض ورزی دارن و مثلا نادرست میگن مطلب رو یا پشت اونها نیستن، اما واقعا نه تنها دوستانی که امسال در امتحان شرکت کردن بلکه بسیاری از همکاران بنده هم صدای اونها شدن. خب چه جور امتحانی است که هم داوطلب سوال رو نادرست میدونه و هم استاد؟ خب این حتی اگر اون نظر هم درست باشه اصلا با استدلالی نظر سایرین رد بشه، خب چطور از یک داوطلبی که تازه درسش تموم شده انتظار میره که به این سوال پاسخ بده؟ و بنابراین من حالا در یه برنامه دیگه هم خیلی منتها فرصت بحث تفصیلی نشد.
بله.
خب الان گفته شده که این سوالات رو اساتید دانشگاه‌های دولتی تهران دادن و نظر اونها میاد. نه دانشگاه‌های تهران موضوعیتی داره و نه دولتی بودن این موضوعیتی داره. اون چیزی که مهم هست این است که اون فردی که سوال رو طرح می‌کنه در فضایی که داره درش سوال طرح می‌کنه باشه، یعنی وضعیت داوطلبان رو بدونه. حتی ما امسال دیدیم تعدادی از سوالات از قوانینی که اسکودا اعلام کرده بود نبود، یعنی اصلا اون فرد انگار یک روز اومده سوال طرح کرده و رفته. اساسا دغدغه یک ساله دوستان رو، حداقل یک ساله دوستان رو نمیدونند و خب فقط میان میگن اساتید دانشگاه‌های دولتی تهران. این اصلا موضوعیت نداره به اعتقاد بنده و انتظار میره که همون اساتید دانشگاه‌های دولتی تهران حداقل در سوالات اختلافی یک پاسخ تشریحی بنویسن تا حداقل ما هم چیزی یاد بگیریم. شاید اون بحثی که بنده و همکاران هم همه میگن این ایراد داره شاید یک چیز دیگری است، چون این باعث سلب اعتماد از ما میشه. یعنی ما در کلاس یک مطلبی رو میگیم و دوستان نگاه نمیکنن ما چه استدلالی کردیم و اون مطلب رو گفتیم، میگن چون با کلید اعلامی از سوی اسکودا همخوانی نداره پس تو نادرست گفتی این رو، یا فلانی به من نادرست گفت این رو. نه، به نظر من اولین پیشنهادی که میدم اینه که حتما در سوالات اختلافی یک پاسخ مفصلی داده بشه و
بسیار متشکر.
خیلی خروج هم نکنیم.
خدمتون هستیم، مقدمتون متشکرم از این مقدمه خیلی خوب. شنونده گرامی دارم پشت خط برنامه هستن، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمد.
سلام
بر شما،
هستم در خدمت.
خواهشم حضرت علی، شغل حالا شاید شریف وکالت دارید یا حقوقیان هستید یا به شکلی که محبت کردید با ما همسو شدید در برنامه آوای قانون تحت عنوان بررسی و نقد سوالات آزمون وکالت امسال. حضرت عالی، حقوقدان هستید حتما؟
بله.
شما با حضور آقای دکتر بهداد کامفر در حال نقد هستیم که واقعا برای جذب وکیل آیا همچنان به طور حالا کلیشه‌ای، به طور هر ساله و به طور اینکه هر سال ما یک کنکوری برگزار میکنیم، بسیار سوالات خاص و سخت با با وصف اینکه علوم حقوق یک علم نظری است و برداشت‌های مختلفی داره، شما نحوه طراحی سوال امسال اصلا آشنایی پیدا کردید یا خودتون درگیر بودید؟
من چون هر ساله تمام سوالات رو یک بار پاسخ میدم و حالا با اینکه من تقریبا یه 7 سالی هستش یا بیشتر از آزمون وکالت هم گذشته و همه سوالات رو پاسخ میدم، به نظرم سوالات سخت بود و اینکه یه مقدار حداقل برای بچه‌هایی که دیگه انقدر توی دانشگاه های ما راحت میگذرونن بعد میرسن یه دفعه به آزمون وکالت و توی آزمون وکالت انقدر با یه دژ خیلی محکمی مواجه میشن، یه مقدار سخت بود. ولیکن عرضم کردم به لحاظ این که در تمام دنیا همینطوری هست، یعنی آزمون وکالت یکی از سخت‌ترین آزمون ها هست به خاطر اینکه وکلا مستقیما با زندگی مردم سر و کار دارن. به نظر من همچنان هم آزمون میتونه شاید یه مقدار تخصصی تر باشه، حالا نه فقط 4 گزینه‌ای و تستی اون هم در یک زمان کوتاه، ولی میتونه از این هم بهتر برگزار بشه و یه مقدار حداقل تشویقی برگزار شدنش فکر میکنم که کمک بکنه به انتخاب وکیل.
بله، من خودم حالا به عنوان که شاگرد حقوق هستم احساس میکنم برای ارزیابی علم و دانش و ظرفیت های یک داوطلب واقعا کافی نیست که تست زدن ها، این میاد مهارت روانشناسی تست زدن یاد میگیره نهایتا، ولی برای یک حقوقدان فکر میکنم و همونجوری که اشاره فرمودید سوالات تشریحی و ارزیابی های از زوایای دیگر این داوطلب هم خیلی کمک میکنه. بسیار متشکرم، اگر باز مطلبی دارید که بشنویم با حضور دکتر به آی دکتر کامفر اگر مطلبی دارید بفرمایید. متشکرم.
تشکر میکنم از وقتی که به من دادید و یک سوالی رو که داشتم برای خودم پیش اومده بود این بود که ما الان در آزمون وکالت چقدر متفاوت هستیم با کل دنیا، یعنی با کشورهایی که در حقوق الان خب برای خودشون کسی هستن حرفی دارن برای زدن، چقدر با اینها متفاوت هستیم؟ من گوش میکنم نظر محترم.
بسیار سپاسگزارم، سوال بسیار خوب و مفیدی است. تشکر میکنم. بریم بشنویم پاسخ جناب آقای دکتر بهداد کامفر. سپاسگزارم.
حالا بنده نمیدونم ابتدا بایستی به این سوال پاسخ بدم یا همون بحث قبلی رو ادامه بدم و حالا من این
شکلی جان... اگر مدیریت بفهم.
ببینید، در این که سوالات آزمون وکالت بایستی دشوار باشه، بله بایستی دشوار باشه، اما از حرفه پزشکی که دیگه حساس‌تر نیست که با جان مردم در تماس هستند. چطور در بحث پزشکی وقتی وزارت بهداشت آزمونی رو برگزار میکنه، حتی آزمون ارتقای پزشکان رو، اگر ایرادی داشته باشه خیلی جسورانه، البته جسارت به معنی خوب، می ایسته و سوالاتی رو حذف میکنه. خب این جسارت رو بایستی در آزمون های دیگه هم ما داشته باشیم. ما با اینکه سوال سخت باشه یا آسون اصلا مخالفتی نداریم، ما با اینکه سوال گنگ و اختلافی باشه و بعضا غلط باشه. اصلا دوستان حالا در صفحات مجازی برای بنده و سایرین یک تعدادی از سوالات رو فرستادن، حالا بعضی از سوالات در حوزه تخصصی بنده نیست، من جمله سوال 47 48 حالا سوال 93 مربوط بحث جزاست که اون هم واقعا بحث اختلافی داره، سوال 106 آزمون حداقل 7-8 سوال امتحان، مگه 120 تا چقدر است که 7-8 تاش ایراد داشته
درصدش اینجوری بشه؟
و واقعا یک سوال دوستان رو جابجا میکنه، یک سوال یعنی یک فصل از یک کتاب و اونها یک مدت یک ماه رو گذاشتن یک فصل از کتاب رو خوندن و بیاد همون یه سوال هم نادرست باشه و اینها نادرست جواب بدن. حقیقتا اجحاف در حق دوستان هست، وگرنه ما با اینکه سوالات سخت یا آسون باشه مخالفتی نداریم. در پاسخ به سوال دوستمون هم اتفاقا در کشورهای دیگه، در بسیاری از کشورها، چه کشورهایی که تابع سیستم کامنلایی هستن و چه کشورهایی که تابع سیستم رومی جرمنی هستن، بالاخص حالا سیستم‌های کامنلایی، یک حد نصابی برای نمره وکلا در نظر گرفته میشه. بله. ما در سیستم‌های در واقع کامنلایی فرد حالا تا یک مدتی ورود میکنه در دادگاه‌های بخش، در واقع به قولی در دادگاه ماجستریت، و در اون زمان سولیسیتر هست به اصطلاح فرنگی ها. بعد از مدتی یک زمانی میگذره، یک فرایندی رو اینها سپری میکنن و باریستر میشن، یعنی وارد دادگاه کراون یا جزایی میشن این افراد. این بر مبنای تجربیات اینها و آزمون هایی که میگیرن برگزار میشه، نه همونطور که فرمودید نه یک امتحان 120 ساله ای که حالا ثمره یک. این خیلی باعث میشه که سودجویان هم واقعا کسب منفعت کنن و این خب به نظر من ایراد داره. من خیلی از دوستان به من گفتن توی اون برنامه تلویزیونی منعکس نکردی صدای ما رو، بایستی افراد دیگه ای میرفتن. واقعا حق داشتند، یعنی اگر هر حرفی هم در این برهه بزنند حق دارن، یک سال زحمت کشیدن و خب نمیشه که برن همه جا کامنت بذارن، همه جا نامه نگاری بکنن به برنامه‌های تلویزیونی، به برنامه‌های رادیویی. بعد مقام زیصلاح اساسا نگاه نکنه پیام‌های اینا رو، یا نهایتا در فضای حالا اینستاگرام به طور اخص رو بنده میگم، مقامی که حالا مرتبط هست و برگزاری آزمون به عهده ایشون است، نهایتا بیاد دوستان رو بلاک کنه تا اجازه نده که اینها پیام بذارن. خب این میشه پاک کردن صورت مسئله، نمیشه حل مشکل. یا در یک توضیح دو دقیقه‌ای بگم که سوالات ایراد نداره، اساسا سیستم وکالت خیلی همسوی با جوانان ما نیست. به چه دلیل؟ یکی قسمت قبل از آزمون هست که خب به هر حال دوستان این مشکلات رو دارن، بعدم که وارد بحث وکالت میشن و امتحان رو میدن میبینن که کار نیست، میبینن که پرونده نیست، میبینن که شأنشون به درستی رعایت نمیشه و با افراد با زیربط که صحبت میشه میگن وکلای جوان فعلا باید
مشغول کارآموزی باشن، تجربه اندوزی.
نه بعد از کارآموزی، پس از کارآموزی، یعنی از اینها مالیات گرفته میشه، از اینها هزاران هزینه گرفته میشه، منتها بعدش میگن وکلای جوان فعلا همین باید باشن. نمیدن خب برن چیکار کنن، اینها این همه درس خوندن، آزمون به این پرتنشی رو دادن. یعنی در واقع نقد بنده از دو جهت هست و واقعا درگیر حاشیه است به نظر من قانون بعضن. یعنی اینکه هفتم اسفند به خوبی برگزار بشه، روز وکیل، یا عرضم به خدمت شما اینکه یک نهاد موازی در قوه قضاییه داره وکیل میگیره و اینها حالا محل بحثه و بندم نمیخوام در این زمینه اظهار نظر کنم، ولی واقعا بدتر از معیشت یک وکیل جوان و کسی که خانواده داره، بدتر از کسی که من خدا شاهد دانشجو داشتم، ایشون پول خریدن کتاب رو نداشت و تحت حمایت کمیته امداد بود، دانشجو داشتم خدا شاهد جدا شد به خاطر این درس خوندم. خب اینکه اساسا ما ارتباط نزدیک نداشته باشیم با این افراد، خب باعث میشه که یه امتحانی هم برگزار بشه و حالا ده تا غلط هم داشته باشه. والا همون قوه قضاییه بیشتر به فکر دوستان است، نه من در مورد مرکز وکلا یا قانون وکلا صحبت کنم. بارها شده که جناب آقای دکتر رئیسی در رابطه با معیشت وکلا صحبت کردن، بارها شده که جناب آقای دکتر رئیسی در رابطه با شأن وکلا صحبت کردن، در پاستاش دست 35 قانون اساسی صحبت کردن، هرگز نمیدن از مباحث حاشیه‌ای صحبت کنن به عنوان ریاست به اعتقاد بنده مهمترین نهاد در واقع قوه کشور، هرگز از این مباحث اختلافی صحبت نشده، با اینکه ایشون اساسا میتونن کاری نداشته باشن به کاری یک NGOی که داره خودش فعالیت میکنه.
بله.
اما بارها گفتن قضات بایستی با وکلا تعامل داشته باشن، هر دوی اینها در واقع دادورزی میکنند و من احساس میکنم همون قوه قضاییه الان بیشتر به فکر وکلاست. مستاق و شاهد مثال این هم آزمون قضاوتی است که الان داره برگزار میشه.
بله
ببینید، الان 2 سال آزمون قضاوت حداقل به بنده و به ادعای بسیاری از دوستان و همکاران بنده ایزم به اونها مطلب یاد میده. شما ندیدید که یک اعتراضی بشه؟ اون حدود 40,000 شرکت کننده داره. شما ندیدید یک اعتراضی بشه؟
چالشی من ندیدم
ابدا. و خب طرح سوال رو دست کاردان میسپرن، بعدش هم حالا مراحل خودش که حالا اگر فرصت بشه.
بسیار خوب، شنونده گرامی پیام دادن از تبریز آقای دادرسی که بپرسید از آقای دکتر که واقعا فرایند طراحی سوال دستورالعمل خاصی داره یا نه بر اساس ذائقه استادهای گروه های مختلف حقوق مربوطه می نشینن و بر اساس همون سالها متفاوت هر سالی بر اساس این ذائقه و این نوع برداشت سوال طرح می شد.
ببینید، من در مورد سوالاتی که طرحش هم با سازمان سنجش هست میتونم نظر بدم، اما در مورد 2 نهاد، یکی امتحان دستیاری علوم پزشکی که خب وزارت بهداشت برگزار میکنه که حالا اصلا در حوزه ما نیست، یکی هم در مورد سوالات و آزمون وکالت. بنده احساس میکنم که یه بزرگواری یه متن نوشته بوده که از اساتید که حتی نگارش و ادبیات سوالها هم به نویز که انگار همه سوالات در یک درس رو یک نفر تر کرده، یعنی اصولا این بی‌عدالتی است دیگه که همه 20 سوال یک درس رو
دقیقه از اتالی عدالت در طراحی سوال هم
100% بعد حداقل یک هیئت 10 نفره بیان، هر کسی از یک بخشی، بعد اینا با هم دیگه هماندیشی کنن. اما خیلی جالب بود، میگم شما به ادبیات سوال توجه بکنید، انگار یک نفر نوشته نشسته همه اینا رو نوشته. حالا من نقد دیگه ای که دارم اینه که ادبیات سوال خیلی زیبا هم نیست، یعنی سوال داده که تیر زده شده نقطه، شاکی گذشت کرده نقطه، حالا چه اتفاقی میفته؟ به دلیل
فاخرترین ادبیات مال این قشر از جامعه است
و این خب ایراداتی است که حالا
جدا با همین ادبیات، یعنی اینقدر کوتاه
و واقعا من الان سوال هستش اینجا و من نمیدونم حالا چه اصراری است بر تلگرافی و تلگرامی صحبت کردن به این صورت، منتها این ایراداتی بود که بر امتحان از عادت من. یه بحثی هم حالا خیلی محکوم نشه، خیلی از دوستان هم البته بر مبنای نظر خودشون بعضی از سوالات رو نادرست میدونن. مثلا یه سوالی بحث شده بود، حالا چون در حوزه بنده است،
بله،
در مورد تعلیق مجازات در صدور چک از حساب مسدود، چون سال گذشته یک سوالی در امتحان اومده بود که این جرم رو قابل تعلیق دونسته بود و در واقع ماده 10 قانون صدور چک رو منسوخ دونسته بود. امسال یک سوالی طرح شد که همون جرم رو غیر قابل تعلیق دونسته بود، یعنی سوال بود
هیچ تفاوتی در قانون نکرده.
خب چرا؟ این متاسفانه بعضی از اساتید به این دقت نکردن. قانون صدور چک در سال 97 اصلاح شد،
بله،
و علارغم اصلاحات قانون صدور چک ماده 10 رو قانونگذار تغییری نداد، با اینکه در امور کیفری هم دخالت کرد قانونگذار و مثلا اگر فردی دست چکی رو با مانور متقلبانه غیر متناسب با وضعیت مالیش بگیره، برایش جزای نقدی درجه 5 در نظر گرفته و حالا مثلا 3 سال محرومیت از داشتن دست چک. علارغم ورود قانونگذار به مباحث کیفری، ماده 10 رو دست نخورده. در واقع اینجا غرضی داشته که من کماف سابق صدور چک از صاحب مسدود رو غیر قابل تعلیق میدونم. خب این یک سوال فنی بود، اتفاقا این سوال خوبی بود، خیلی از دوستان بر مبنای قبل از تغییرات قانون پاسخ داده بودن. خب احساس میکنن که این سوال نادرسته، ولی واقعا تعدادی از سوالات ایراد داره. وقتی که چندین استاد که بیش از 1000 ساعت، حالا حرف درست نیست، بنده خودم در این حوزه بیش از 10 ساله که تدریس میکنم و شاید سالی 2000 ساعت، 3000 ساعت و به بیش از 30 شهر مثلا در کشور، خب یعنی حدودا میشه 30,000 ساعت تدریس این دروس. خب وقتی بنده هم نقد وارد کنم، وقتی همکار بنده هم نقد وارد کنه و وقتی داوطلب هم نقد وارد کنه، این خیلی به نظر من منصفانه نیست که در یک تماس تلفنی با یک برنامه که حالا خیلی هم ارتباطی هستن با این امور نداره گفته بشه که سوالات رو فلان اساتید تر کردن که اگر تر کرده باشن و اگر حالا اصلا اونها در این زمینه سوالی
بسیار خوب خیلی متشکرم به